بحث موافقت عملیه قطعیه.
باید 3 ثانیه تکرارش کنم.
خب چی گفتم؟
بحث و بحث علم اجمالی شک در مکلفان به شبه محصوره بود. دو تا بحث بود. یه بحث این که مخالفت عملیه قطعیه بگید حرام است یا حرام نیست. یه بحث بود که موافقت قطعیه واجب است یا واجب نیست. تو مخالفت قطعیه ما یه مخالف داشتیم، اونم که بود علامه مجلسی بود، اونم فقط در مخالفت عملیه تدریجیه مخالف بود، درسته؟ دفعیهش مخالف نیست.
دفعیه مخالف نبود. چرا؟
به حالا دیگه نخوندیم این قد خلطا رو، چون اونجا قبول میکنه حکم عقل قطعی را، حکم عقل قطعی را به عدم جواز ارتکاب دفعتن رو قائله و لذا روایتی را هم که قائل به ظهور داره تعویل میبره، میبرش به همون جایی که تدریجی است. ولی ما شیخ فرقی بین قطعی و تدریجیه در حکم عقل قطعی نمیدیدیم.
فکرم دلالت روایت که میاره
نه. چون ببینید علامه مجلسی اخباری نیست، البته اصولی هم به تمام عیار نیست، اونجوری هم میخوام بگید بینا بینه، ولی علایان اینطور نیست که عقل قطعی را بگید تازه اخباری هم که عقل قطعی رو منکر بودن توی این مخالفت قطعیه اجازه ندادن. این عقل قطعی اینجا رو کندن بدیهی کندن
منکر نیستن که یه تعدادشون
متفاوته. مثلا از ترابادینا عقل نظریه با ماده بعیدن الحس منکرن، بعض دیگه عقل نظریه که مخالف روایت باشه منکرن، ولی ظاهر روایت متفاوته. مثلا هم نیستن همزمان. مثلا الان به قول آیه تبریزی یه نهی بذاری تو این، یه نهی بذاری تو این، دو تا نهی بذاری تو دهنت با هم ببینید.
خب همین این یک شرط نیست اصلا، یعنی این یک شرط نیست که مسلمان حرام شد.
دفعیه دارم میگم، یعنی عرفا میگن یه دفعه هر دو رو نوشید. نمیگم یک فرد که برادر من میگه دفعه و دفعات داریم، یه فرد و افراد داریم.
نه این شربی که قراره
اینجا دو فرد از شربه، خب منتها دو فردی که داره یک دفعه انجام میشه با هم میکشه. این یک دفعه، این مخالفت عملیه قطعیه دفعیه است با علم اجمالی شبه محصوره. معلوم شد؟
یعنی اول
اینو بعد بود. اونی که یه دفعه با هم بخوره این رو علامه مجلسی اجازه نمیده. اما اگه تدریجا باشه یکی رو بخوره بذاره کنار، بعد یکی رو بخوره بذاره کنار، نوبت اینجوری علامه مجلسی اجازه ده. این مثال از آیه تبریزی بود. دفعیه مثل که علم اجمالی شما محصول است دوتا اله منطقه دوتا نهی با هم بذاری با هم بمکی، این دفعی است. یا اون قدیمی ها که نهی همون میگفتن یه انگوش تو این بزنی، مثال خودشون یه انگوش تو اون بزنی بعد دوتا رو زدی دهنه، مثال میرزا حیب الله رشدی هم میده. حالا الان نهی اومده خود بروزتر میشه مثال
دو تا شور
میگه دو فرد از شوربه، اما یک دفع است. بحث رو دفع است عزیزم، رو فرد نیست.
بحث داره اینه که الان این یعنی اون چیزی که قرار این اون چیزی که علم داریم یه تو بلاغ اجمالا به حرمت شرب
خمر.
بله
خمر واقعی.
بله شرب
شما وقتی که هر دو رو بنوشی شرب خمر واقعی کردی یا نه؟ خب چه دفعتن چه تدریجا، این حرف بود. لذا عقل قطعی هیچ کدوم اجازه نمیده، نه دفعیش رو بگو نه تدریجیش.
نه اون وقتی که با هم دیگه این دوتا نوشیده میشن مسلما اون فرد خارجی میگه مسلما الان داره خمر واقعی میشه.
خب بعد تدریجا هم بنوشد بازم مسلما خمر واقعی نوشیده است. شارع گفت انما الخمر والميسر والانصا والازلام رجس من عمل الشیطان فشرو. بیش از این گفت؟ قید الان یه دفعه اونجوری هم داشت نداشت که، درسته یا نه؟ آیه قرآن ما که اینجوری، حالا قرآن شما نمیدونم اینطوریه. و توی اینجا وجوب اجتناب از خمر گفته. حالا شما میگید خمر منفعت غالبه شربه، کلمه شرب هم تایی نداره، ظهورش میشه در شرب. خب باش، وجوب اجتناب از شرب خمر واقعی، چون الفاظم برای معانی واقعی بس شده. خب وقتی که شما حرف علای بود دفعیانش نمیشه، اگه یه نهی بذاره تو یه نهی بذاره تو یا یه انگوش بذاره تو یه انگوش تو بعد بذاره تو دهنش همزمان، یا یه نهی تو یه نهی تو با هم بمکه، اینجوری اگه انجام بده عقل قطعی میگه عصیان انما الخمر فجتنبوه، لذا روایت رو ما اینجا نمیتونم بیارم. اما اگه تدریج هم باشه روایت رو میخواست بیاره. این حرف علامه مجلسی بود. حرف شیخ انصاری هم اینه. ما عقلمون از این آیه که میفهم آقا شرب خمر بعد اجتناب کنید. حالا دفعی یا تدریجی فرق میکنه. یه دفعه یا دو دفعه. معلوم شد؟ خب این از اما تو موافقت قطعیه ما هم میرزای قمینا رو داریم که ما مخالفن. هم سرنه طاووسینا رو داریم مخالفن. رضا شیخ انصاری و دلیلاشون هم بیشتره. اونجا علامه مجلسی مقتضی رو های آقایی قائل بود. مانع عقلی هم میگفت نداریم. مانع شرعی رو میگفت اونم توی هفت روایت اگه اشتباه نکنم. حالا باز نرستم دارم کتاب رو ببینم. ولی تو وسائل که آورد دفتر میشه هفته. که این هفت روایت دو تاشون که سند نداره. سه تاشون هم که موضوعی وصفی هست. دو تا میمونه. یکی روایت مسعده و یکی هم روایت عبدالله ابن سنان. روایت مسعده جواب دادین به عینه عداد تأکیده. قبلش هم که چیزی که تفسیرم فهمونه نداریم. پس حتی تعرف انه و حرامون بینه فتده او قایتش میشه ام از معرفت اجمالی و تفصیلی فقط حلیت در شبهات بگید بدویه رو میگه. اون سه تا مثالی هم که پایینش آورده اونا هم هیچ ربطی به براعت ندارن. حلیت در اونها یکی یده، یکی اقراره، یکی استثناء و عدم رضا هست، کاری به براعت نداره. علاوه که باز به قول آشتانی در اون مثالا شبه غیر محصوله میشه. ما بحثون دو شبه محصوله هست. چون بعض اطراف اونجا میشه از محل ابتلا خارج هست. اینجا این سیدان هم. این رضا می اومد روایت عبدالله بن سنان. روایت عبدالله بن سنان هم البته شیخ ظهورش رو در مدعای علامه مجلسی قبول میکرد. و چون حکم عقل قطعی را داشت اون رو تعویل میبرد. و البته بعضی اون ظهور رو هم قبول نکردن. هم سن یزدی هم آشتیانی گفتن که ما نمیفهمیم از منهو یا از تقسیم صدر اون مدعای علامه تفصیل رو باز قبلا نمیفهمیم که به عینه بشه تاکید همون معرفت تفصیلی. روشنه؟ لذا بحثش تمام شد. ولی اینجا بسه پروفیمونتره. میرزای قمی چهار تا استدلال آورده که دو تاشو به صورت انقلت شیخ میاره، دو تا رو هم مستقلن میاره. این هم ما نهیم چون این کارو کرده. دو تا رو به صورت انقلت ها برده، دو تا رو هم به صورت وجهنگ. چهار تاشو گفته ها، منطقه اینجوری چه تو داشو انقلت کرده، دو تاشو مستقل آورده. و بعد چهار تا دلیل میرزای قمی رو میاره. یه دلیل هم سیر طاووس داره، پنج تا. اینجا دیگه ما با یه دلیل روبرو نیستیم، با پنج تا دلیل بگید روبرو هستیم. رضا بحث جدی تر میشه. عرض شود که
باشه قول علامه مجلسی اون بالا قائل دیگه داره غیر خودش
به میگن بعضی های دیگه مثلا محدث بهرانی تحت تأثیر علامه مجلسی اومده اون تفسیر رو داده. یعنی اول حرف علامه مجلسی داده خوش اومده منطقه بعد یه تفسیری داده بین جایی که هر دو از یه سنخن مثلا هر دو حرام هن یا هر دو واجب هن یا از یه سنخ نیستن. بعد تو هر دو یه سنخن حرف علامه مجلسی رو قبول کرد. بعد حرف علامه مجلسی زدیم اونم میپره.
اینجا قالبیش بیشتره دیگه.
اینجا بیشتره. بعد تازه همونجا هم چون سه تا از روایتش مال قطع موضوعی وصفیست میشود توجیه کرد کلام علامه را که نظرش به موضوعی های وصفی بوده نه همه جا. چون اون سه تا از اون هفته ها مال موضوعی وصفیه. یعنی اقل یه اجمال و مایی درست میکنه. متوجه این؟ مثلا که ما تو فتاوای علامه مجلسی هم داریم. خود شیخ هم نقل میکنه که در بعضی از موارد مخالفت عملی تدریجیه را اجازه نداره. مثل نظر به اجنبیه گفتن آقا میرین مجلسی بعد خانوم ها میان بیرون بعد مثلا نمیدیم کدوم زنه ماست میتونیم یکی یکی براش گفته نه نمیشه باید احتیاط کنیم چشون از پایین. بعضی گفتن همین نشون میده اجازه نداره. بعضی گفتن اینجا اصل حاکم داشته آن استثناء و عدم کونه امرأة لک از این جهت بوده. اما این وقت قصه جدی تر عرصت به همین خاطر جدی تر وارد میشه. ولی اصل حرف شیخ در اینجا با اونجا فرق نمی کنه. اینجا هم میخواد بگه مقتضی هست مانع نیست. یعنی مقتضی رفته گفته آقا خمر واقعی رو اجتناب کن. درست؟ این هم شما اگر یکی از اینا رو برداشتی خوردی بعد خمر واقعی در نیامد تجری کرد، خمر واقعی در آمد مقتضی استحقاق داری مؤمن هم نداری، بنابراین عرم یه یکیش هم دست نزد. معلومه؟ اصل حرف همونه، تمامی یکی مقتضی وقتی میگه انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام، اینا آقای مخالفه خود فتوا به هلیت یک کار میده. معلومه؟ این آقای نوروزی هم به اینجا کار نداره که فقط ولایت بیاد قصد سداشت یا همه محرمات و حلال کنه براش مهم کنه.
نه اونجا ذهنیت قائل گردن کلوب نداره، ولی دیروز اینجا نگاه کردم ببینم متأثری هم قائل داره
کی؟
همین دومیه، همین مقام ثانی.
مقام ثانی آره، مقام اول قائل نداره،
قائل نداره، ولی این دومی
دومی هجوم آخر قطعی بعد
ببینم متأثری قائل داره.
بس اینجا قوی‌تر میشه، مثلا امثال آقا که میل دارن هی حلال کنن،
نه
حلال راهشون گام میشه میل دارن. گفتم که اون تقوا داشته باشی، علم هم داشته باشی، این کار نمی کنه. خب میل، منم میل دارم حلال بشه، منم نمیدونم. هر صورت که بالا آقای تبریزی خدا بیامرزش میگه اونی که میل نداره مریضه. آدم خب میل داره بعدش نمیاد، اما به هر حال بعد حجت شرعیه رو دید که اجازه میده. حالا الان این بار بحث جدی تره، اینجا اصل هم همونه، تمامیت المقتضی و عدم المانع. مقتضی موجود است، شعاره که میگه فجتنه بو خمر واقعی رو میگه، یا حالا اونا هم که میگفتن معلومه میگفتن اهم از تفصیلی و اجمالی، ولی اون مبنی رو قبل داشتیم گفتیم واقعی، ولی اونا هم که میگن اهم مؤمن هم نداری، فقط فرق داشته اونجا چون هر دو رو مینوشیدی دیگه بحث تجری مطرح نبود، اینجا چون یکی رو مینوشی یحتمل غلط در بیاد، یعنی خمر در نیاد تجری کرده باشی، ولی اگه خمر در آمد چه جوابی میخوای در اون دنیا بدی؟ ها هم بگی ولایت که درست نمیشه که، میگن تو اگه شیعه ما بودی باید پیرو ما میبودی، ما کی به تو همچین چیزایی گفتیم؟ این حرف ماست، منتها چون مخالفین اینجا بیشترن به حساب همون پیمانه و بیان استدلال رو شیخ پرملاتر میکنه، میگه خیلی از بزرگان اینجا ادعای اجماع کردن، خدمت شما ارشد صاحب مدارک ادعای اجماع کرده، وحید بهبهانی ادعای اجماع کرده، محقق کاظمینی ادعای اجماع کرده، خدمت شما خیلی ادعای اجماع کردند بر این حرف. مقتضی رو هم میاد به دو بیان توضیح میده، بعدم یک شاهد همون بیانی که گفتم بوده دو تقریب میاره باش، بعد شاهد اغلایی هم اضافه میکنه، میگه الان در موالی و عبید عرفیه اگر تو بگی بچه جون اینو میبینی این لباس، دست به این لباس نباید بزنی، این خیلی مهمه، اتو کرده از فلان بهمان، میری تو اتاق دست نباید به این بزنی، اینو من برام مهمونی میخوام، یالا شاید شما از حساب نبرن خانومت میگه مثلا، بعدش این بره مردد بشه اینو گفت یا اونو گفت، بعد بگه خب حالا هر کدومو گفت، جفتشو بازی میکنی ها، یا یکیشو بازی کرد از قضا همون واقعیه در آمد، اوغلا این عبد را، اینه که در تحت مولویت و مولاست را معذور بگید چی؟ نمیدانه. این رفتار اوغلا هم معید اون چیزیست که ما میگوییم، حالا اونجا مولا عرفی بود، خطاب خاص بود، درسته؟ تو اینجا مولا مولای حقیقیست و خطاب هم عامه به نحو قضایای حقیقی است، درسته؟ فهمش معلیه دیگه، تازه وقتی مولای عرفی رو نشود اینجوری اسیان کرد، مولای حقیقی رو به طریق اولا نباید اسیان کرد، بعدم خطابم عام، خب فرق نمی کنه، اون خاصه به شما گفته، این قضیه حقیقیه گفته، حالا یا به صورت انحلال شما رو هم شامل میشه یا به نحو خطابات قانونیه، لذا ما موافقت قطعیه را واجب میدانیم، ارتکاب اهل الاطراف را اجازه نمیدهیم، این حرف ماست. بعد شروع میکنه دو تا از دلایل میرزای قمی رو به صورت انقلتقلتو میاره، بعد دو تا دلیلش هم مستقلن میاره، بعد هم میره سراغ دلیل سید ابن طاووس. این کلیت بحثه، عبادی زیادتره، ایرادی هست بپرسید.
چرا گفتیم معید؟ چرا دلیل نبود اون چی اغلا؟
چون اون برگشت به همینه، این دلیل جدایی نشون نمیده، سیره اغلا دیشتش در همون حکم عقله، که مقتضی موجوده، یعنی اون لباس واقعی را میخواد. چی؟
شیخ اینو میگه، نظر شیخ که بازگشت سیره و بر لزومان به دلیل عقل.
بله بله، با نظر شیخ میگه. درسته، نظر شیخ. بعد این عواقب رو میخواد، مؤمن هم ندارید، لذا عقل عملی هوش میخواد که دست نزن. درست آقا جان، این عقل عملی هم به نظر شیخ منشأ سیره اوغلا. آیا درست کن؟ همه نمیگن سیره اوغلا همیشه به عقل عملی برمیگرده، این خودش اختلافیه. ولی شیخ انصاری معتقده سیره اوغلا، البته بما هم اوغلا، نه سیره اوغلا بما هم مثلا اهل فلان طایفه یا در فلان دوره سنی یا فلان مسلک، اوغلا به چه فلان زمان، سیره اوغلا بما هم اوغلا، شیخ معتقد بازگشتش به عقل عملی است. ولی زیاد چیز جدیدی دست ما نمیده. بخونیم المقام الثانی، مقام دوم که الان میخواییم با وحید با میرزای قومی و خدمت شما عرض شود سیدن طاووس و اینها در بیفتیم. تو محاصره این کی قائله؟
سید محمد جا
آخه مرد حسابی شیخ خدا، یه چیزی بهت بگم، حالا یه چیزی بگیم که حالا به اون برنامه. آقا جان شما اصلا اطفال باید با هم تناسب داشته باشی. من میگم میرزای قومی، سیدن طاووس، تو یکی باید در مثلا بگی امام، بگی آقای خویی.
سید محمد مگه کم کسی آجا؟
در مقایسه با اینا چیزی نیست.
سید محمد روحانی ها
آه، ممکن اصلا شیرازی یا بهتر شد.
محمد شیرازی اون که اصلا کی میره میخونه
اون چیزی میگیره. حالا باز بهتر شد، ولی بازم یه نکته از خود سید محمد روحان. بله سید
محمد
روحانی،
سید محمد شیرازی فکرش خوب بوده.
حالا من کاری ندارم
آقا، خوب نسبیه، من که نخواستم چیز کنم، نسبیه. شما باید مقایسه میخواد میبا چی؟ هر چیزی
تألیفات فرقی داره
بابا، تألیفات که ببین تعداد که مهم نیست، یه کسی یه کتاب می‌نویسه یه فقه رو عوض می‌کنه، یه کسی ده تا کتاب می‌نویسه چطور نیفته، نسبیه. حالا ما جسارت بیشتر نمی‌کنم، شما دیدین با کی مقایسه می‌کنید. من داشتم می‌گم فکر کنم مثلا حالا با سناریوی بهتر شد، من داشتم می‌گم مثلا یکی از این مثلا آیه حکیم اینا هستن مثلا، مثلا بدونم. آره عرض شود که یه نکته از آیه احمد شاردی شنیدید از آسمان روحانی، یعنی شما سید محمد روحانیه، میگم قشنگه. شما بهتون گفتم قبلا، گفتش که یه بحث فقهی بود، گفتش که من میرفتم پیش آسمان روحانی، های احمد شاردی میگفت، سید محمد روحانی هم چیز بود دیگه، محصول بود تو منزل بود. بعد میرفتم پیشش از قبل خب دورش هم نبود، بعد بحث میکنیم، اینم به هر طریقی میخواست به من میدونست من درس آشان جواد میرم و خیلی هم آشان جواد رو قبول دارم. یه دفعه من گفتش که تو همونی هستی که گفتی آشان جواد بگیر خور و پف بکنه، از همه علم جواب اشکال همه رو میده، تو هم خواب. آره. بعد میگه اینو میدونید، هی به هر طریقی هم میخواد ثابت کنه که من از شیخ جواد اعلمم. بعد میرفتم بحثایی که مثلا پیش میومد فقهی اصولی، میرفتم بهشون، خودم ملایی هم هستید، من روحانی هم ملایی بود، از کتاباش معلومه، میگفتم بحث میکردیم، خب چیز یاد میگرفتم. بعد یه دفعه بحث رو مطرح کردم، بحث فقهی، بعد اینشون هم یه چیزی گفت و گفتم ها، وقتی تمام کردم حالا فهمیدم. گفت چطور؟ گفتم آره عاشق جواد هم همین رو میگم، من خیلی متوجه میشم الان که شما توضیح دادید، حرف عاشق جواد رو فهمیدم چی میخواستم. اینو که من گفتم، گفت این خود اینجوری شد که یعنی چی، مثلا منو کرده مفسر مثلا کلام عاشق جواد. گفت عاشق جواد اینو میگه؟ گفتم آره. گفت اشتباه میگه؟ گفتم آقا خودت تا حالا داشتی میگفتی. گفت نه، من میخواستم قول اونایی که قائل بودن رو توضیح بدم مثلا، ولی اشتباه میگه. شروع کرد همینطوری فیه اولا ثانیا ثالثا همینطوری پشت سر هم اشکال کردن به این حرف. گفت ما هم حریفش که نمی‌شدیم، می‌فهمیدیم این یه گیری داره حرفش، ولی نمی‌تونستیم فنیا جواب بدیم. بعد دیدیم نه اینطوری نمیشه. گفتم که آقا، گفت بله. گفتم حالا آقا جواد اینجا فتوا نمیده، احتیاط میده. ما هم یکی از اقواممون هست که مقلد آقا جواده، اینجا گیر داره. حالا که شما اجازه میدید، یعنی فتوا به حلیت میدید، من میگم تو اون احتیاط مراجعه کنه به شما، اول بره مرتکب بشه. گفت اینو که ما گفتیم، این یه دفعه سکوت کرد. سکوت کرد و همینطوری تسبیحی که دستش بود یا عصایی داشت بود اینجوری میچرخوند. بعد من پا شدم برم، گفت حالا فعلا دست نگردار، فعلا نرو بگو. گفتم یعنی چی؟ یعنی هم حرف از جهاد درست. گفت نه، اصلا قائل داره. اینی که من گفتم اصلا قائل داره، حالا الان نرو بگو مثلا انجام بده. بعد میگه یه آقای اونجا نشسته بود که حالا قائلم داره، گفت خوب شد حالا قائلم داره دیگه، خیالم خود قرص شد. بعد که من اومدم برم یه چند قدم جلوتر که حالا قائلش کیه، اون آقا برگشت که آقای منتظری. بگو آقای منتظری ایشون دوباره چیز شد که بابا تو اصلا بگه تو چی بود؟ من میگم قائل یعنی شیخ طوسی علامه هندی یه کسی اینجوری؟ نه آقای منتظری، اگه اون قائل من خودم هستم. حالا این حکایت هم اینطور حتی آسمان که خب آدم ملاییست، ولی یه چیزی بخواه تناسبش بخواه. بعد سید عدد سلمان شیرازی هم بشون گفتیم ما فضل را ببین بعد انکار نمی کنیم، منتها تناسب مهمه. یعنی شما مثلا هر دو نفر، یعنی خود شما نسبت به خب بعضی ها فاضل بلکه افضلی، نسبت بعضی ها همسطحی، نسبت بعضی ها ضعیفتری، همه همین هم. خود شیخ انصاریش هم همینه، اونی که دقیقا میدونه هر کی کجاست امام زمانه دیگه. بعد اعلمیت هم یه امر نسبیه دیگه، شما با علمای هم اصل مقایسه میکنی میگه این اعلمه
این جوریه.
ولی سید محمد روحانی که قطعا از سید محمد شیرازی جلوتره که شکی نیست، ولی خود در عرض باز آیه حکیم و آیه خویی و امام و اینا نیست، ولی خب چرا آدم ملاییست، من خودم کتاباشو میخونم میبینم.
حاجی آقا چی شدشون گفتن سید محمد ذهن شما منصرف شد به سید محمد؟
آقا من راجب شیرازی تا رو صحبت نکرد.
آخه این شاگردای رسائل و کفایه ما کتابایی که میخونن همیشه منابع درجه 3 و 4 میخونن.
نه
معمولا وقتی میگه سید محمد اینا معمولا ایصال آیه شیرازی رو خوندن.
نه
من ذهنم به این بود.
حاجی آقا سید احمد روحانی بود که علمای کرمان شاگرد شیخ
انصاری کروس
کشفش کردن.
من نمیشناسم. آره
بعد وقتی میگن فوت شده آقای بروجردی سه روز از عمومی تو قم اعلام کرد.
من نمیشناسم. چیزی هم از ایشون نخوندم.
آقای که میگفتن کرمان این دور اونجور.
کرمانی هم نیست آقا، به قول داهاد تازه با پرمیز کجاست میان کرمانی
هم. بابا به همون معنا که تو عراقی ایشون هم کرمانیه دیگه.
ما
حالا
کی میتونیم؟ ما بچه تیرونی،
ما بچه
تازه داره. خب بگذاریم. امامزاده داره. پس سید محمد روحانی هم اجازه میده.
اسد محمد تو متقاعد دیشب دیروز نگاه کردم تو اینترنت دیدم که یکیش از قائلینش اسد محمده.
آقا ولی انصافا اینطوری نکنید.
نه ما حال اینجور نقدن نیستیم. یه لحظه ایشون گفته
بود. یه جا مثلا داشتم مثلا تعریف از خودم میکردم. مثلا آره چی شد و اینا، گفتم بعد رسیدیم خدمت آقای حسین نسب و جز شاگردانش، مثلا میخواستم دیدم اینا چشاشون اینطوری شد، گفتم یا امام زمان معلوم نیست حاج آقای حسین نسب این پدر اینا رو در آورده حالا اینا شدیدم اینا
طوره نیست.
حالا شما انصافا
طوره نیست، حتی اگه چیزی هم میگفتن ما حلال میکردیم. تو رو
نه اونا چیزی بگن شما حلال میکنید، بریم اونا یه دیدی
تار منو گرفت. ببین آقای نوروزی شما نگاه کن، یه چیزی من نظر خودم اینه، آدم باید رو پا خودش وایسه. یعنی الان من جایی میخوام بحث کنم میگم آقا من اینو میگم خودم دفاع میکنم، این که بگم من شاگرد فلانی هم این مثل این که من پشت سر فلان میخوام قایم شم. من خودم اینجا هستم حرف خودم میزنم از خودم، شما هم علمیت باید خودت ثابت بکنید.
نه تو قوله همینه دیگه.
بعد
شما یکی از
خب نسبت به خودت، نسبت به خودت، یعنی شما در حد مثلا کسی داره رسائل میخونه علمیت خودت خودت نشون میدی. طبیعتا وقتی علمیت رو نشون دادی دیگران میگن تو شاگرد فل کی بوده مثلا فلانی فلانی خوبه، نشونم ندی خود نشون نه.
مثلا کلا در حوزه ده برای نیکش میورد اساتیدشون مینازیدن. الان تو شاگردای آقای خویی نگاه کنید تماما اینطوریه، یعنی یه نفر شما پیدا نمی‌کنید بگه مثلا بله من مثلا آقای خویی هم میرم، تمامشون به اینکه آقای خویی استادشون بوده
بله.
به تعدادشون جالبه، به تعدادشون جمله نقد میکنن از آقای خویی راجع به خودشون، مثلا میگه آقای خویی راجع به سید محمدی گفته، آقای تبریزی گفته، همشون هم میگن که آقای خویی گفته بود اگر تو و فلانی نبودی آقای سیستانی، مثلا یکیشون میگه اگر گفته بود اگر من و آقای سیستانی نبودیم فقه نمی‌داشتم، سید محمد هم همینو میگه، برادرش هم همینو میگه.
بله این درسته، ولی علیان شما این که حوزه همینجوره این درسته، و البته نه حوزه تمام جایی که اصالت دارن همینه. یعنی مثلا شما وقتی فلسفه آلمان هم میخونی قرن 19 هم همه شون مدعی هم که هگل مثلا به ما عنایت داشت، ما شاگرد هگل بودیم، یا اون یکی میگه من شاید هایدگر بودم، چون اصالت داره، یعنی مکتب اصالت داره، ریشه داره، اتصال به اون مکتب به اون طرف اعتبار میده. ولی که این اتفاق در خارج میفته، ولی شما بناتون این باشه که علمیتتون همراه خودتون باشه، به خودتون تکیه کنید. البته در حدی که خب معلومه کسی از شما انتظار الان اتخاذ مبنا که نباید داشته باشه، در حد فهم رسائل و حواشی رسائل خودتون علمیت خود نشون بدید. طبیعتا اگر قوی بودید برای ما هم فضلی خواهد بود، نبودیدم که نبودید دیگه، حالا چیکارتون کنید؟
نه ولی شما ما را از این موهبت محروم نکنید، یعنی
ما خودمون از این موهبت محروم بودیم به خاطر اینکه تو فقه و اصول با آقای احمد شاعتی درس های دیگر هم میرفتن، ولی خب بیشتر از همه درس های احمد شاعتی میرفتن، ایشون هم تقریبا با همه دعوا کرده بود. آره همه هم خلاصه یه دفعه صابون ایشون به تنشون خورده بود، چند سال پیش با آقای شهیدی درگیر شده بود، بهش گفتم آقا جان شما در خارج از شاهدان آقای تبریزی که یه نفر موافق نداری، حالا بعد از فوت آقای تبریزی هم داری با شاهدان آقای تبریزی دعوا میکنی، خود دیگه خودت میمونی و خودت دیگه، دیگه کسی نمیمونی. آره تو فلسفه هم خب با آقای مصباح شاهد آقای مصباح بودیم، اونا هم همینجور به اصطلاح چیز داشتن، و لذا خودمونم از اول که یاد گرفتیم رو پا خودمون وایسیم. آره شما هم رو پا خودتون وایسیم.
مؤسف فقیه هر مرد کار بکنم بودن مصاحبه کنم، آره اونجا خودم گرد و خاکی بپای کردیم، حالا بودیم خبر
گرد و خاک هم کردیم. آره ولی حالا نه به اون حدی که های همه شاردی گرد و خاک میکنم.
اونجا فوش نمیده، نهایتش میگه چرت
گفتی. آره دیگه آره اونا فوش آره چیز اون حرفا رو آره من نمیزنم.
تو الان هوایی صحبت کردی گفتی شاگرد آقای حسینی نصر، اینا چی شد؟ میگه آقای شاگرد آقای حسینی نصر که هوایی صحبت نکرده در منطقه حجه درد میزد، یه وقتش هم ببین حالا چیکار کردی؟
این قضیه بولدوزر رو که میگی اونا هم به من میگن. آره حالا اگه بگی میگم آقای چه جسی بوده، هرچی با بولدوزر هم رفتن روش تغییر نکرده. حالا بگذاریم
باید این تحقیق
کردش این شده قبلشون. خب اما مقام ثانی، فالحق در مقام ثانی این است. این مقام ثانی بحث جدیتر، الان آسمان من هم که قائل باشه پس تو معاصرین هم باید جدیتر بشه بحث. فالحق در مقام ثانی است که واجب است ما اجتناب کنیم از هر دو مشتبه، یعنی موافقت بگید قطعیه کنیم، و این حرف ما وفاق با مشهورم است، مشهورم همین رو میگن، و در مدارک ببین حالا چون این ور مخالفین بیشترن، ولی اصل حرف با اونجا یکیه، میخواد بگه این اتفاقی بوده تا زمان این مخالفین، مقتضی هم موجوده، مانع هم مفقوده، لا عقلا ولا شرعا، اصلا همونه، منتها اینجا چون درصد مخالفین بیشترن داره این همین حرفا رو با لعاب بیشتری بگید میگه و تکرار میکنه. در مدارک سید محمد آملی شاگرد سید محمد آملی صاحب مدارک شاهده کیه؟ حتی محقق سبزواری مدارک الاحکام داره، ولی سید محمد آملی شاگرد مقدس اردبیلیه با وحید بهبهانی، میگن با وحید بهبهانی با صاحب معالم با هم رفتن. سید محمد آملی خواهرزاده چیز دیگه
شهید ثانی میشه،
نوه شهید ثانی میشه، خواهرزاده صاحب معالم نوه دختریش میشه، شاگردای مقدس اردبیلی. اینا گفتن وجوب اجتناب مقطوع به هست در کلام اصحاب، نسب وجوب اجتناب را از هر دو را محقق بهبهانی در کتاب فوادش فواد الحائریه نسبه الی الاصحاب، گفته اصحاب قال وجوب موافقتن.
فواید
الهاری هم اونم فواید داره، اینم فواید داره، منتها فواید آشق عبدالکریم درر الفوائده که بعد آیه گلپایگاه اینا هم شرحش کردن به نام افاظت العوائد فی تعلیقت لدرر الفوائد. این الفوائد الهائریه تقریرات درس وحید بهبهانی است که بعضی هم میگن مقابل الفوائد المدنیه که مال استرادی بود اسمش رو گذاشت الفوائد الهائریه، چون دعوای اصولی اخبار بود، بله کربلا بود، موقع کربلا بود، بعد رفت نجف تقریرات درس شد. خودش ننوشته حائریه، تقریرات درس شد.
نه منظور این که حائریه
تو کربلا بود، بله بفرما.
مقتومبه اینه اجماعی یا نه؟
مقتومبه نه، یعنی یقینیست، البته اون چیزی که سر حجیت اجماعه که اطمینان به وجود دلیل معتبره تو اینجا هم که مقطوع به در کلام اصحاب باشه وجود داره.
الان
مسئله شیخ. آره. و علا و عن المحقق المقدس الکاظمی در شرح وافی مقدس کاظمی آره محقق کاظمی مقدس کاظمی کتابای فقهی هم داره در تتبع شیخ قبولش داره، ولی تدقیقش مثل تتبعش نیست، ولی در تتبع قبولش داره. ایشون در شرح وافیه گفته ادعای اجماع کرده صریحا بر وجوب موافقت. البته با همه این حرفا ذهب جماعتان که میرزای قمی و من تبعه باشن به عدم وجوب موافقت قطعیه، که معلوم شد سید محمد روحانی هم همین قول میرزا رو قائله. و حکی ان بعضن که خدمت شما ارشد سید ابن طاووس باشه القرآن، ایشون هم قائل به قرآن شده که به عدله شون میرسه. لنا یعنی دلیلونا، دلیلونا علاما ذکرنا دو چیزه، یعنی همون دلیل مثل قبلیه. اول مقتضی موجود است، همانا شن چنین است وقتی که ثابت شد که ادله تحریم محرمات شامل معلوم اجمالی هم شد، چون دو مبنا بود مشهور که میگفتن الفاظ وضع شدن من معنی واقعیه، و اگه اینو بگید که انما الخمر این از خمر واقعی رو اجتناب کن معلوم اجمالی رو هم میگید، اگر هم گفتید معلومه باز اهم میشه از تفصیلی و اجمالی، باز معلوم اجمالی رو هم میگیره. پس قطعا ادله تحریم محرمات شامل اون خمری که معلوم اجمالی هست میشه، درسته؟ این یعنی مقتضی بگید هست. و لم یکن هنا مانعی یا مؤمن عقلی مثلا قبح قابل بیانی، یا مؤمن شرعی مثل رفع ما لا یعلمونی از تنجز تکلیف به علم اجمالی. من تنجز متعلق به کیه؟
مانع.
چیزی شرعن یا عقلن نداریم که جلوی تنجز رو بگیره، چون براعت و اینا که فعلیت رو که از بین نمیبرن، فقط تنجز رو میبرن، یه حکومت ظاهریه، درسته؟ اونم نداریم. خب لازمه، لازمه نقشه چی میشه؟ لازمه جواب ازاس. ازا ثبت این حرف لازمه به حکم العقل لازمه از تحرز از ارتکاب اون محرم معلوم اجمالاً. چجوری تحرز کنه؟ تحرز کنه به این صورت که اجتناب کند از هر دو مشتبه. معلومه؟
اون صد و شهر دست قبل نفهم این ثبت کام و عدیل تحریم ما شاملت به معلوم اجمالاً این مصادر مذکور نیست؟
ببینید در بحث معانی الفاظ دو مبنا که بیشتر نیست، یک مبنای مشهوره که شیخین هم قائلن که واقعی. خب وقتی شد واقعی پس شاره خمر واقعی رو گفته اجتناب کن، درسته؟ وقتی خمر واقعی رو اجتناب کن، حالا معلوم اجمالی هم باشه واقعا خمر دیگه. پس مقتضی چه در بدویه، چه در علم اجمالی و چه در علم تفصیلی تمامه، چون در هر سه ما خمر واقعی داریم. تا اینجا شد؟
مخالفت قطعی
میشه بزرگه؟ مقتضی کاری نداره که قطعیه یا نه، میگه خمر واقعی وجوب اجتناب داره.
همون که
نمیدونیم
واقعی هست یا نه،
بابا حرف اینه خمر واقعی موجب اجتناب داره.
همین روزی همین مثال رو زدیم، پنجا پنجا ممکنه خب. شراب باشه چیکار
میکنیم؟ خمر واقعی موجب اجتناب داره. پس اگر این واقعا خمر بوده مقتضی داشته، انشا هم بگید شده، فعلیت هم الان پیدا کرد. اما اگر من مؤمنی داشتم، درسته، این وجوب به حد تنجز بگو نمیرسه، منجز نمیشه، نداشتم تو فعلیت باقی میمونه. در شبهات بدویه ما مؤمن بگید
داریم،
لذا اون وجوبه هست، بازم مقتضی هست، ولی مؤمن میاد جلوی تنجزش رو بگید میگیره. در موارد علم تفصیلی هم همه قبول دارن که مؤمن نداریم، لذا به تنجز میرسه. در علم اجمالی بحث میشه که مؤمن داریم یا نداریم. پس وجود المقتضی مورد قبول بین کل شیعه هست، چون ملاک بوده، انشا بوده، فعلیت هم بوده.
نه نه شیخ ادعا رو تکرار کرده، چرا تو علم اجمالی مهمن نداریم؟
خواهی که دومیه. آقا سوال ایشون رو گوش بده، ایشون میگه این جمله اول که اذا ثبت کون و ادلت تحریم المحرمات شاملتن للمعلوم اجمالن، این یعنی چی؟ اینو میخواد دیگه، ما داریم اینو توضیح میدیم. و لذا علی جمیع المبانی مختزی تمامه. دعوایی که علامه مجلسی میکنه تو قبلی یا میرزای قومی میخواد بکنه تو الان، اینه که اونا میخوان ادعا کنن ما اینجا مؤمن داریم، یعنی تنجس پیدا نمیکنه. پس جمله اول تمام. روشن شد سوال شما؟ آره. پس دو تا معنا بیشتر نیست، یا خمر واقعی حرامه که مسئله شیعه اینه که اگه این باشه دیگه اقتضا انشاء فعلیت میاد و دیگه عالم و جاهل بودن تو مقتضی تأثیری نداره دیگه، میشه تصویب. عامه هم که خدمت شما عرض شود خمر واقعی نمیگیرن، معلوم میگن بعضیاشون، باز معلوم را عام از اجمالی و تفصیلی میگیرن، لذا باز مقتضی رو مسلک اونها هم تمام میشه. این راجبی. اما جواب سوال شما، مؤمن همونه که میخوایم بحث کنیم، یعنی ما یا آخوند معتقدیم اینجا مؤمن ما شیخ نیست، میرزای قومی میخواد بگه مؤمن هست، چهار تا دلیل هم برای مؤمن آورده، سمی طاووس هم میخواد بگه مؤمن هست، اونم یه دلیل آورده که باید بحث کنیم.
نه شیخ که مؤمن نیست دلیلی نمیاد،
صرفا دلیل من آره دیگه، مؤمن خواهد پیدا کنم، نکنم که علل قاعده همون حکمی که اقتضا و انشاء و فعلیت هم داشت تنجز هم پیدا میکنه دیگه. و خب این مقتضی تمام است. ولم یکن هنا مانع عقلی یا شرعی که بیاد جلوی تنجز تکلیف و علم اجمالی رو بگیره. حالا لزمه شهایش نقشه چی میشه؟ جواب ازاز. وقتی مقتضی موجود بود و مؤمن هم نداشتی، لازم میاد به حکم عقل که تحرز کنی از ارتکاب اون محرمی که البته معلوم اجمالی است. چجوری تحرز کنی؟ هر دو مشتبه رو اجتناب کنی، چون اگر تو یکی رو مرتکب بشی، اگه خمر واقعی در نیامد خب تجریه، اگه در آمد مؤمن نداری. پس عقل میگه تو اصلا طرف این ماجرا نرو، که اگر خمر واقعی هم در اومد گیر نیفتی، درسته؟ همون دفع عقوبت محتمل. و به عبارت اخرى، چون مخالف زیادتره توضیح بیشتر میده، ولی مطلب همونه، تکلیف به اون معلوم اجمالی اگه اصلا ثابت نشود، درسته؟ که مخالفت قطعیه باید جایز باشه، یعنی حرف علامه مجلسی حتی تدریجیش. اما مفروض در این مقام اینه که ما با کسایی داریم بحث میکنیم که اینا اتفاق دارن بر حرمت کی؟ مخالفت قطعیه. طرف بحث ما اینجا میرزای قومیه، سید ابن طاووسه، که اینا مخالفت قطعیه را حرام میدانن، پس قبول دارن که ولی چه دفعیه چه تدریجیه، میرزای قومی اینا هر دو رو مخالفن دیگه، هر دو رو اجازه نمیدن مخالفت قطعیه رو، پس این ور رو قبول دارن. و این کانکی
مخالفت قطعیه،
اون تکلیف معلوم اجمالن، ببین تکلیف معلوم اجمالن علم یکون ثابتن که اصلا مخالفت قطعیه باید جایز بشه، اما این کان اون تکلیف معلوم اجمالن ثابتن، وجب الاحتیاط در معلوم بن اجمال به حکم العقل دیه میخوره معلومه به اجمال، احتیاط کنیم. چرا باید احتیاط کنیم؟ زیرا احتمال میره که اون ما یرتکب هومنل مشتبهن، اون یه دونه ای رو که برمیداری احتمال میره که اون حرام واقعی باشه، و اگه حرام واقعی باشه عقاب میشود مکلف بر ارتکاب اون حرام واقعی، چون مؤمن نداره دیگه، درسته؟ چون مفروض وقتی که این شد که تکلیف با اون محرم ثابت شد، دیگه عقاب قبیح نخواهد بود بر کی؟ ارتکاب محرم واقعی، اگر اتفاق افتاد ارتکاب محرم واقعی، نه اگر اون رو که برداشتی واقعا خمر در آمد، شما استحقاق عقاب خواهی داشت، ولو علم ندارد مکلف به
اون حرام واقعی،
ارتکاب حرام واقعی، اینال ارتکاب. یه دونه رو برمی‌داره، اون موقعی که برمی‌داره که نمی‌دونه اینو حرام است یا حلال، ولی ندونه. اما مقتضی تمام مؤمن هم بگید نداره، پس بنابراین استحقاق پیدا می‌کنه. معلومه فرقش با قبلی؟ اونجا هر دو رو می‌خورد، یقیناً خمرم خورده بود، اینجا یکیشو می‌خواد بخوره، معلوم نیست، شاید خمر باشه. اما ما میگیم مؤمن اینجا وجود نداره، چون نداره اون خمر واقعی که اقتضا داشت، انشا داشت، فعلیت هم داشت، الان تنجز پیدا میکنه.
ولی میرزا میگه،
حالا میرسیم، میرزا چهار تا دلیل میاره که مؤمن داره، از رفعما لا یعلمون مؤمن میگیره تا روایات خاصه مثل موثقه سماحه که حالا یکی یکی بحث خواهیم کرد. آره یکیشو، اینا میگن یکیشو، مونتا میرزای قمینا میگن یکیشو علل تخییر، سین و تاوس میگن یکیشو علل قرعه. این مخالف ها اینجا اینطوری هم، به خلاف علامه مجلسی که هر دو رو تدریجا البته اجازه میده. وقت تبر یه معید هم میاریم که قشنگ محکم بشه تا بعد بریم سراغ حرفای میرزا. وقت تبر آزمایش کن ذالک را، یعنی عدم قبح عقاب بر ارتکاب احد المشتبهین را، یعنی اینکه ما گفتیم عقاب بر ارتکاب احد المشتبهین قوی نیست، اینو تو سیره هم میتونی پیدا کنی. آزمایش کنین عدم قبح عقاب را از حال عبد در رابطه موالی و عبید عرفیه، در اونجایی که بگوید به این عبد مولا که اجتناب کن و دوری کن از خمر، منتها خمره مردد باشه بین این انان. این گیومه رو بعد از الخمر میذاشت، متوجه این؟ یعنی مولا میگه اجتنب انل خمر، دقت میکنی؟ بعد خمره مردد بین این دو انا شده اینجوری، نه اینکه مولا بگه اجتنب انل خمر مردد، اون از بحث ما میره بیرون. ما تو خطاب اون که اجتنب خمر مردد نداریم، ما اجتنب انل خمر واقعی داریم، میخواییم بگیم اگر مردد بین دو انا شد که علم اجماعشون شبه محصوله، عقل میخواد بگی از هر دو چکار کن؟ اجتناب کن. این گیومه باید میباد بعد از الخف.
اون ذالک اول به چی بگیم؟
وقت بر ذالک، یعنی عدم قبح عقاب بر ارتکاب احد المشتبهین. وقت بر عدم قبح عقاب بر ارتکاب المشتبهین را در اون جایی که بگوید به عبد مولا اجتناب کن و دوری کن از خمر، مولا اینو بگه، بعد اون خمره مردد بین این دو انا باشه، تو بعید است که شک بکنی در وجوب احتیاط. یعنی چی وجوب احتیاط؟ یعنی چه؟
یعنی باید انجام ندید،
هر دو رو اجتناب کنم، درسته؟ و فرقی بین این خطاب مولا و عبد با ادله محرمات ثابت در شریعت نیست مگر به لحاظ عموم و خصوص. اینجا یه مولا بود و یه عبد و به اون به طور خاص گفت، در شریعت احکام به صورت قضایای حقیقیه و عام گفته میشن که حالا یا به طریق انحلال یا به طریق خطابات قانونیه به تک تک مکلفین تطبیق میکنن. فرقش فقط همین عموم و بگید خصوصه، و الا فرق دیگه ای ندارن. همونطور که اونجا باید از هر دو اجتناب کنیم، در شریعت هم باید اجتناب کنیم. فعین قلد اولین دلیل میرزای قومی است. بعد اون انقلد بعدیش که صفحه بعد میگه دلیل دومه، بعد میاد احتج من جوز ارتکاب و منعن به وجهین، اونم دلیل سوم و چهارمه که چهار تا دلیل میرزای قمی رو میخواد بیاره.
میرزای قمی مثلا از سر تا میگه 99 تاشو میتونی بخوری،
آره، اگه حرام واقعی یه دونه باشه، اما اگه 50 تا باشه 50 تاشو میتونی
بخوری،
حتی یک به 100 میشه غیر محصوره، در صورتی که یکی از اون 100 تا لااقل از محل ابتلات بگو خارج بشه، اون 99 تا باقی رو میتونی مرتکب بشی، میشه غیر محصوره. بگو مثلا 50 به 100، 25 به 100 خوبه که بشه محصوره، یا 100 تاش همش محل ابتلا، هیچکوم از محل ابتلا خارج. خب این تام فردا من باید برم عراق نیستم، البته قبلا گفتم بعد از اون نشد دیگه، حالا باید صبح باشم اونجا، اینه که فردا کلاس نیست، انشالله شنبه. الحمدلله رب العالمین،
اللهم صل على محمد.
ایشون که از همه بیشتر پیگیر کلاس هم بعد از ظهر رو اضافه شده.
الان بایدن بگم بعد از ظهر بیه کجا هاشم، بقیه شاکی میشم بعد از ظهر.
بعد از ظهر نمیشون کلاس هست،
یه
انشالله شنبه.
دست شما دامه کار.
به راه خداستن همه جمع و کلاس و شاگردان داشته باشید در آتیه.
چشم.
آزاد برنامه تبلیغتون میکنیم برای مرجعیت
بیشتر از آنجا
همه همین رو میگفتن آزاد آقای خواهی هم
اون یه کسی لعنش کرده گرفتار شده والله
آقای تبریزی هم همینو می همه همینو میگفتن زو بعد سری رسالات
جا آزاد این کلا فاقا کرمونی مادر درس آزاد آیا حسین نسیم پارسال گفته بودی من با یکی دیگه اشتباه گرفتم صادق چیکار کنم گفتم برو حواشی دست اولو بخون